بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
تحقیق و توضیحی درباره غسل وجه در وضوء. گفتیم که وضوء از واجبات و ضرورت های فقهی است، اما خصوصیاتی دارد. خصوصیت اول وجوب غسل وجه است. غسل وجه به چه کیفیت باشد؟ سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید غسل الوجه من افعال الوضوء و حده من قصاص الشعر الى الذقن طولا و ما اشتمل عليه الابهام و الوسقا عرضا. تا اینجا گفته بودیم و الانزع و الاغم ومن خرج وجهه او يده عن المتعارف يرجع كل منهم الى المتعارف. فرمایید کسی که انزع است یا اغم است. انزع یعنی اصلح، اصلح یعنی کسی که جلو سرش مو ندارد. و یا اغم، اغم کسی است که موی سرش زیاد هست، قسمت از پیشانیشو هم فرا گرفته است. اینها چجوری وضو بگیرن؟ و من خرج وجهه او یده عن المتعارف، و کسی که گستره صورت و طول دستش از متعارف زیاد باشد. وجبی دارد خیلی بزرگ. اینا چه میکنن؟ یرجع و الان متعارف، همه اینا باید به متعارف مراجعه کنن. فیلاحظ ان الید متعارف فی الوجه المتعارف الى ای موضع تصل و ان الوجه المتعارف این قصاصه فیرسل ذلك المقدار و یجب اجراء الماء. معلومه، مطلب واضحه. اینها به متعارف مراجعه کنن و متعارف هم این است که آدمای عادی که به طور معمول قصاص شعرشان معلوم هست و حدود پیشانیش هم معلوم هست، به همون اندازه وضوشون رو انجام بدن. تا اینجا مطلب واضحه. اما نکته قابل توجه این است که در خود وجه یک معنای متعارفی ثابت و مضبوط و معین وجود ندارد. صورت‌های انسان‌ها به طور طبیعی فرق می‌کنند. بعضی صورت‌ها کوچک است، بعضی صورت‌ها بزرگ است. اصل صورت اینو چه کارش کنیم؟ سیدنا استاد قدس الله نفسه زکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 46، جلد 5 صفحه 46 تا صفحه 91 مسئله رو توضیح میدن و مطلب متین و دقیقی بیان میکنن. این است که با آسانسازی و اضافات اعلام بکنیم، این می شود که وجه برای هر انسانی وجه و صورت خودش متعلق حکم است. بیان قرآن و نصوص روایی که اعلام کرده ان فرسلو وجوهکم، میدونین بیان انحلالیست نسبت به هر فرد مکلف، یک امری اختصاص پیدا می کند که توی مکلف اغسل وجهک، منحل انحلالی می شود. برای هر فردی یک امر. منظور از انحلال یعنی این امر کلی غسل وجه برای هر فرد به امرهای جزئی و مشخصی تبدیل می شود. اغسل وجهک، بنابراین هر کسی وجه و صورت خودش در هر قدر و اندازه‌ای که است باید شستشو کند. لذا در اصل وجه اختلاف کمیت که اختلاف اندازه که وجود دارد ایجاد اشکال نمی کند. اما آنچه را که گفتن و فهمیدیم انشاءالله که چه بود؟ که متعارف را در نظر بگیریم، منظور از متعارف همان رویدن مویسر است. اون را به متعارف باید مراجعه کنیم. یک کسی موی سرش تا فرق سر از مو خبری نیست، یک کسی هم تا نصف ها، یک کسی هم آمده پیشانی رو هم تحت کنترل قرار داده، در حوزه استحفاظی خودش قرار داده. خب اینا رو چه کارش کنیم؟ در این صورت ما به متعارف مراجعه کنیم. باید آنچه را که میبینیم در عرض پیشانی نسبتاً هموار یک قسمت از صورت دیده میشود، بعد به طرف سر یک کمی مایل میشود، تا اونجایی که هموار هست پیشانی حساب کنی و بشوری.
این متعارف خود وقت را نمیده،
مورد متعارف وقت نه، فقط پیشانه هست. نه، اون تقریبا حرف شما درسته، آره دیر فهمیدم. منظور از اون نکته‌ای که گفت اگر اختلافی در کار بود به متعارف مراجعه کنید، مصداق اون متعارف فقط پیشانی است. بزرگی و کوچکی و طولانی و کوتاه بودن صورت متعارف ندارد. هر کسی موظف است که صورت خودش را بر اساس امر انحلالی چه کند؟ بشورد. کوچک است یا بزرگ، اگر متعارف بگیرید اگه متعارف بگیریم صورتی که کوچک هست چه کند؟ چه کند؟ صورتش کوچک از حد متعارفه، گردنش رو بشورد تا به اندازه صورت بشود امکان ندارد. برابر این قدر متعارف فقط نسبت به اون رستن مویسر است، رویدن رویدن موی سر آدم متعارف است. در اینجا نکته‌ای که دست ما را می‌گیرد، نکته‌ای که کمک می‌کند به مسئله وجود دارد و توجه کنیم، نکته قابل توجه، نکته‌تون جدیرتون به ذکر تفیدونا فی هذا المجال و تلعب دورا و ناعا فی هذا الحق. و اون نکته که شایسته ذکر هست این است که ما در مقدمات واجب گفتیم یکی از مقدمات واجب مقدمه علمی است. بدانید یادتون نرود، از جمع مقدمات مقدمه علمیه وجوبش قطعی است، چون که وجوب مقدمه علمیه ارتباط مستقیم به وجوب ذل مقدمه دارد. مقدمه علمیه از این قرار است که اگر شستشوی صورت باشد یا دست باشد، حدی که برایش از سوی شرع آمده است یه مقدار بیشتر در نظر بگیریم از باب مقدمه علمیه، تا علم حاصل بشود که خود اون حد قطعا شستشو شده است. این را میگیم مقدمه علمیه. وجوب مقدمه علمیه در اصول اشکال و اختلافی درش دیده نمیشود. سرش هم این است که مقدمه علمیه اگر انجام نشود شک در امتثال به وجود میاد. شما از بالاتر نگرفتید آرنجتونو، پیشانی را از بالاتر نشستید، آیا اندازه وضوع انجام شد یا نشد شک در الان گفتم دیگه روزای اول عید ندارم، شک در امتثال به وجود میاد. شک در امتثال مساوی با عدم امتثال است، باید احراز بشود. یادمان نمیرد شک در امتثال مساوی با عدم امتثال است، چون که در امتثال احراز کارساز است، امتثال محرز امتثال است، امتثال مشکوک امتثال نیست. جزاکم الله خیرا. اینه که گرفتید با توجه به این نکته سیدانا می فرماید که ما در عمل مشکلی نداریم، بحث بکنیم ولی در عمل به اشکال بر نمی خوریم. چرا؟ چون ما از باب مقدمه علمیه باید فراتر از اندازه شستشو انجام بدیم تا مقدمه علمیه محقق بشود. تا اینجا مطلب روشن است و ابهامی در کار نیست. اما همونه که اطمینان پیدا میکنید یا علم پیدا میکنید، علمی که پیدا میکنید و واقعا از کجا میاد منشأ علم شما؟ چون احراز میکنید که قطعا این اندازه انجام شده است، مقدمه میطلبد. همون اطمینان علم شما برخواسته از یک واقعیت است. او واقعیت مربوط میشه به مقدمه علمیه. تا مقدمه علمیه نماشه که علم نمیاد. مقدمه علمیه یعنی اون کاری که موجب حصول علم به امتثال بشود در حسن. و اما بعد از آن میفرماید که سید طباطبایی فرمودن که و یجب اجراء الماء فلا یکفی المسح به. معلومه واجب است اجراء آب، یعنی آب در موقع شستن صورت جاری بشود. اگر دست ما رطوبتی داشته باشد به صورتمون بمالیم، مسح بکنیم، این کافی نیست. چرا؟ واضحه، در قرآن به طور صریح در یک آیه، آیه وضو، هم امر به غسل شده است و هم امر به مسح. نسبت به صورت و دست امر به غسل شده است و نسبت به سر و پا امر به مسح شده است. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ارجلکم و ارجلکم هر دو قرائت آمده که انشاءالله در جلسات بعد مفصل صحبت کنیم. بنابراین هم مسح آمده هم غسل، دو عمل جدایی از هم که نمیتواند یکی جایگزین دیگری بشود. مسح کافی نیست. این مطلب واضح است، بلکه از ضروریات است. و اما در اصل مسئله بحث نداریم. یه نکته دیگه هم اضافه میشود، اون رو هم در نظر بگیرید و بریم به سراغ نصوص. نکته تکمیلی آمده است که در غسل وجه و تخلیل لحیه لازم نیست. کسانی که ریش و محاسن به قول عوام پرپشتی دارد، بدون تخلیل و خلال کردن و شونه کردن و انگشت در لاهاش قرار دادن، آب به پوست بدن و صورت نمی رسد. آیا واجب است لحیه را تخلیل کند؟ تخلیل یعنی لایه محاسن را باید با دست یا با شانه مورد عملیات قرار داد، یا تخلیل لازم نیست، آب از روش جاری بشود کافی باشد؟ فقه اهل بیت بر این است که جریان آب روی پوست صورت کافی است و لحیه لازم نیست که تخلیل بشود، یعنی لای موهای ریش هم باید آب نفوذ کند، لزومی ندارد. و این مطلب از لحاظ نص و قاعده مقابل استناد و استنباط است. شیخ طائفه، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 20 می‌فرماید که درباره وضوء بعد از مستحبات که مزمزه و استنشاق است، یک کف آب برای شستن صورت کافی است. یک کف آب بریزد روی صورت خودش و از بالا به پایین جاری بشود. و اما لحیه یکفیه امرار الماء، برای لحیه همین مرور آب از روی لحیه کافی است، تخلیل لازم نیست. این مطلب رو که ایشان می‌فرماید عنایت کنید، حرفی را که شیخ طوسی میگد با کاری که این زعفا از این زعفا انجام داده است، مطالب شیخ دقیقا با نصوص ارتباط مستقیم داره. گاهی میبین متن با کلمات و الفاظ روایات یکیست، لذا شیخ طوسی که مطلب رو میگد دقیقا مستنبت از نصوص است. و نصوصی که در این باب آمده چه نصوصی است؟ نصوصی است که خود شیخ بهش اعتماد کرده است. نصی که شیخ بهش اعتماد بکنه چه میشه؟ توثیق عملی. از این باب است که محقق حلی و علامه حلی ادله را که ردیف میکنن آیه قرآن روایت قول شیخ، اینجوری قضیه از این قرار است. خب شیخ این مطلب رو فرمود و منم به شما گفته بودم که گوشم دارید، عنایتم کردید که انشالله اگر میخواهید برید به اون طرف قضیه، کجا؟ به وادی اجتهاد. اولا که وادی اجتهاد قصد کنید. طلبه ای که میاد درس خارج باید رسیدن به اجتهاد رو قصد کنه، هرچند فکر کند که بله من گرفتاریم زیاده، اوضاعم خرابه، نمیرسد. این حرف ها وساوسه. برید قصد کنید، من برای شما کاری نیستم، فقط یه تجربه هم. میرسید، خدا کمک میکنه، میرساند، زودم میرسد. ما کسانی نداریم در همین جلسه شما که تقریبا 3-4 سال درس خوانده، کل درسش الان درس خارج رو خوب میفهم، کل درس خونده شدم، 4 سال نشده میشدم. خدا کمک میکنه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. قصد همت بلند دار که از همت بلند مردان روزگار به جایی رسیده اند. بنابراین اجتهاد رو قصد کنید. اجتهادی که قصد کردید، مثال من اینجا بود، چه گفته بود؟ تعبیر ما چه بود؟ گفتم امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که راه قدس از کربلا می گذرد. ما چه گفتیم؟ راه احسن، راه اجتهاد از مبسوط شیخ طوسی می گذرد. بعد از که این قداست مبسوط رو براتون گفتم و عظمتشو که منشه، یعنی کتب جوامع روایی و مبسوط اینجوریه، اونم کیا استناد میکنن؟ مثل محقق حلی و علامه حلی، خالشه و هم فقهای دیگه. و در همین راستا محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر، گاهی یه اسم، من عادت همینه گاهی وسط دست برای عزیزان یه تذکرات از این قبیل میدم، اینا عیب نداره، هم وقت خستگیست هم مفید. یکی از اسمهایی که با مسماش واقعا تطبیق میشود کتاب معتبر، المعتبر، معتبران بمعنى الكلمة. كتاب معتبر، معتبر اسباب قضية به شرط المحمول ضروری، معتبر محقق حلی معتبر است، بین فقها معتبر. ایشان در کتاب معتبر جلد یک صفحه 142 می فرماید که غسل وجه واجب است در شکل امرار و اجراء آب، که آب باید جریان پیدا کند. معنای جریان این است که سید طباطبایی هم فرموده است که آب از یک جزء به جزء دیگر برسد، و معناش این نیست که آب از ابتدا باید جاری بشود تا از چانه خارج بشود، نه، از یک جزء دیگه که منتقل شد جریان صدق میکنند. محقق حلی در این رابطه به ادله استناد میکند که مفاد آن ادله شستن صورت و عدم وجوب شستن بن لحیه باشد. میفرماید اولا سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نقل ائمه معصومین که قبلا گفتیم براتون بر این بوده است که صورت مبارکو که می شسته است لحیه را در موقع شستن صورت تخلیل نمی کرده است، چون مستند ما در اصل سیره نبوی هست. سیره برای ما این رو اعلام کرده است که روی لحیه که آب جاری شد کافی است، تخلیل لازم نیست اولا، و ثانیا اگر شک بکنیم مقتضای اصل عدم وجوب هست. اصل هم اصل و شرح ندادن ایشان، منتها میتونیم بگیم منظور از اصل اصل لفظی و اصل عملی است. اصل لفظی مقتضای اطلاق، یعنی غسل صورت آمده اطلاقاً و شرحی نداده است. آن قسمتی که صورت صدق میکند آب جاری میشود کافیست، تخلیل به وسیله اطلاق منتفیست. و هم اصالت البراءت، شک میکنیم که تخلیل واجب است یا واجب نیست، شک که در ثبوت تکلیف داریم، مقتضای اصالت البراءت هم عدم ثبوت و عدم وجوب تکلیف هست. و بعد میفرماید که وجه هم به آن قسمت از صورت صدق می کند که ظاهر باشد، ما یستقبل و یظهر، اون پوست صورتی که در حالت استقبال باشد و در حالت پیدا و بیرون باشد، اون قسمتی که پنهان است در زیر لایه از موهای ریش آدم، اون دیگه وجه بهش صدق نمی کنند. بنابراین اولا وجه بهش صدق نمی کند، اگر شک بکنیم در صدق کامل کنیم، نه شبهه مصداقیه می شود. اگر شک در صدق بکنیم شبهه مصداقیه می شود، تمسک به آم هم در شبه مصداقی راه ندارن. و تا به اینجا قواعد بود، بعد از این نص معتبری در اختیار ما هست الحمدلله، که این نص دلالتش کامل است. چش اینجا میتونیم سوال گوش بدیم.
در نص مقدمه
بسیار خوب. سؤال خود شما هم در حاله تردید بود، یعنی خود شما هم در باره مقدمه علمی بودنش شک داشتید. مقدمه علمی اینه که چند تا دون مویی را که در اون انتهای پوست صورت آدم هست اونو بگیرن که صورت قطعا شسته شود، کل خلال و تخلیل و لای موها را بر رفتن و شستن جزء مقدمه علمی نیست. و امان مطلب کامل بود.
این در صورت ظاهرش برای ما معلومه که خود معاصنامه مشاهم زیاد باشه داخل خود دیده نشده.
حالا اونو میگه اون موضوع جداست. این ندار سؤال جداست، یک کمی ارتباط دارد، اونو میگم بعد. تا به اینجا مطلبی که گفتیم، الان اصلی ترین دلیل برای مدعای ما و دلیل الذی یدلنا علی ما نستهدفه من الحکم هنا هو النص الصحیح، دلیلی که ما اینجا میخواهیم برای اثبات هدفمان مورد استناد قرار بدیم، به عنوان یک دلیل معتبر نص صحیحی است که آمده است. شکر خدا. کتاب وسائل جلد 1 باب 46 از ابواب وضوء، حدیث اول، صحیحه محمد ابن مسلم. حدیث شماره دو صحیحه زراره. در حافظم صحیحه زراره بود، دیدم محمد ابن مسلم یکم گیر کردم، معلوم شد که شماره را اشتباه اعلام کردم. شماره ای که از رو کتاب میخونم به حافظم نمیسپارم، گاهی بالا پایین شد. حدیث شماره دو، متن رو سند رو بخونیم. و به اسناده عن الحسین بن سعید، سند اول در روایت اول شیخ کلینی هست، به اسناده ضمیر میرد به شیخ کلینی. اسناد شیخ کلینی عن الحسین بن سعید، اسناد شیخ کلینی درست است. حسین بن سعید اهوازی از اجلا و ثقات است، توثیق خاص دارد. عن حماد، حماد بن عیسی از اجلا و اصحاب است، از اصحاب احسن، از اصحاب اجماع است. عن زراره که فوق اعتبار است، از اوتاد است. قال قلت له ارأيت ما كان تحت الشعر، درباره وضوء زراره سؤال کرد از امام صادق علیه السلام. مزمره زراره هم که هیچ اشکالی ندارد، مزمره زراره مثل مصرحه بقیه اصحاب هست. ارعیت ما کانت تحت الشعر، چه میبینید شما درباره آنچه از پوست صورت که زیر موی ریش قرار بگیرن. آقا فرمود قال کل ما احاف به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. هر آن چیزی قسمتی از پوست صورت که موی لحیه یا موی صورت بران قسمت احاطه کرده باشد لیس للعباد، واجب نیست برای مکلفین که اون قسمت احاطه شده را شستشو کند و یا تخلیل کند، برد لاش تا آب و لای اون قسمت احاطه شده برساند. ولکن یجری علیه الماء، ولکن روی اون مو که در صورت آدم روییده است آب و جاری کند. این روایت را شیخ کلینی و شیخ صدوق دوتاشون نقل میکنن. روایت شماره 3 هم همین روایت هست، منتها با اسناد شیخ صدوق. سند که صحیح هست، نقل شیخان هم شیخ صدوق و شیخ کلینی که در قرن سوم با امام عسکری حدود 30-40 سال فاصله داره. خوش به حالشون دیگه. اعتمادی که اینها بکنن به یک روایت، یعنی اون روایت قطعی و صدور باشن، سند قطعی، دلالت هم کامل، در این رابطه هیچ اشکال و ابهامی در کار نیست، مطلب کامل، نص هم گفته شد، دلیل اصلی ما بود. اون ادله ای را که محقق حلی فرموده اند هم مؤیدات شد که در جهت استحکام مطلب مفید بود. تا اینجا دیگه هیچ مشکلی نداریم، فقط برای بحث استدلالی و اجتهادی که انشاءالله شما در گردون اجتهاد قرار بگیرید و قرار گرفته باشید، نصوصی که در این باب آمده است باید مورد توجه قرار بگیرد. عنایت کنید، پس عنوان کنید، عنایت نکنید، عنوان کنید بررسی نصوصی که درباره کیفیت غسل وجه آمده. روایات در این باب هم از لحاظ سند صحاح هستند، از لحاظ دلالت هم ظاهر بلکه صریح هم، بلکه اختلاف بسیار شدیدی وجود دارد. در بعض از روایات آمده است که همین روایت بود که خوندید که آب جاری کند و حتی روی لحیه آب جاری بشن. در بعض از روایات آمده است که با سند صحیح که آب را به صورتش برساند مثل دهن، مثل روغن مالی. اینو چجوری معنا کنیم؟ مثل تدهین. و در دسته سوم از روایات آمده است که آب فقط برسد مسح الماء، ما وظیفه داریم در بحث‌هامون که چه کنیم که این منابع اصلی و دار و ندارمون که ما حیاتمون در فقه و دار و ندارمون نصوص صحاح است، نصوص صحاح رو بفهمیم و اگر بیان در حدی بود که ظاهرش قابل جمع نبود، هنر اجتهاد و استدلال این است که بتواند این روایات رو با هم جمع بکند. برای جمع این روایات و توجیهی که توجیه درست باشد نفس آزادتری می طلبد جلسه فردا انشاءالله. برای سلامتی آقا زمان سلامت خشم.